ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران اقدام اتحادیه اروپا برای حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی را محکوم کرد. آمریکا از تمایلش به برقراری مذاکرات مستقیم با ایران خبر داد. و باراک اوباما برنامه‌هایش برای مبارزه با تغییرات جوی را اعلام کرد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد دوشنبه و آغاز روزی آفتابی و زیبا در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ در این روزهای سرد برای شما گرمای مهر آرزو دارم و به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز هشتم بهمن 1387 خورشیدی که برابر است با 27 ژانویه 2009 میلادی. در این مجله مثل هر شب همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که تا دقایق دیگر خواهید شنید، اما ابتدا نیما تمدن در استودیوی رادیو فردا تازه ترین خبرها را با آگاهی می رساند.
جمهوری اسلامی ایران تصمیم اتحادیه اروپا دایر بر حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، اعلام کرد دست سازمان مجاهدین خلق ایران به خون هزاران شهروند بیگناه ایرانی و غیر ایرانی آلوده است. به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق هرگز از اقدامات خشونت‌آمیز دست نکشیده است. تصمیم به حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه وزیران خارجه 27 کشور اروپایی در بروکسل اتخاذ شد. حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا به معنای آزاد شدن دارایی‌های پیشتر بلوکه شده این سازمان است. این گروه مخالف نظام جمهوری اسلامی که همچنان از نظر آمریکا سازمانی تروریستی محسوب می‌شود، در سال 2001 میلادی اعلام کرد که از بکارگیری خشونت دست می‌کشد. به گفته سوزان رایس، نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل متحد، واشنگتن متعهد است که در قبال پرونده هسته‌ای ایران از دیپلماسی فعال و از جمله مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی بهره گیرد. ابراز تمایل خانم رایس برای برقراری مذاکره مستقیم میان واشنگتن تهران پس از گفتگوی او با دبیرکل سازمان ملل متحد صورت گرفت. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هشدار داد در صورتی که تهران به رد درخواست شورای امنیت مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد.
Dialogue and diplomacy must go hand in hand with a very firm message from the United States and the international community that Iran needs to meet.
در خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌های عملی دولتش برای مهار تغییرات آب و هوایی را اعلام کرد. از جمله برنامه‌های رئیس جمهوری آمریکا برای رویارویی با گرمایش جهانی، بررسی وضعیت تولید گازهای گلخانه‌ای در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا است. آقای اوباما همچنین در کاخ سفید از تمایلش برای قطع وابستگی آمریکا به واردات نفت از خارج خبر داد.
I cannot promise a quick fix. No single technology or set of regulations will get the job done. But we will commit ourselves to steady, focused, pragmatic pursuit of an America that is.
در خبری دیگر، دادگاهی در شهر میامی آمریکا یک شهروند ایرانی تبار آمریکایی را به سبب تخطی از قانون تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخت. حسن کشاری 48 ساله پیشتر متهم شده بود که با تخلف از قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران قطعات هواپیماهای نظامی را به ایران صادر کرده است. دادگاه فدرال شهر میامی هنوز مجازات آقای کشاری را تعیین نکرده، اما به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این شهروند آمریکایی ایرانی تبار احتمالاً با 5 سال حبس مواجه خواهد بود. و دیگر اینکه سازمان ملل متحد اعلام کرد افغانستان در حال حاضر به بیش از 2 برابر میزان موجود قابله یا ماما نیاز دارد. به گفته نماینده سازمان بهداشت جهانی در کابل، از سال 2002 که شمار ماماها در افغانستان کمتر از 400 نفر بود، بر میزان قابله ها در این کشور تا کنون افزوده شده است. افغانستان دارای یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر زنان در اثر بارداری و زایمان است. بنا به گزارش‌ها از هر 8 زن افغان یک تن در هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهد.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. انتخابات ایالتی عراق نزدیک می شود و آغاز تدابیر شدید امنیتی در این کشور و محدودیت در رفت آمدهای شبانه موضوع گزارش نخست است. حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی توسط اتحادیه اروپا تا چند دقیقه دیگر می شنوید. آیا آن مرد با عبای شکلاتی به تردیدهایش خاتمه خواهد داد؟ سرانجام محمد خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شود یا خیر؟ در این زمینه با دو کارشناس در ایران گفتگو می کنیم. از مراسم اهدای جوایز اتحادیه بازیگران سینمای هالیوود هم گزارشی داریم. در بخش دوم هم گزارش و گفتگوی ویژه‌ای داریم درباره تخریب گورستان خاوران و مصاحبه با عباس میلانی نویسنده سرشناس. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. شنبه آینده انتخابات ایالتی عراق برگزار خواهد شد. این دومین انتخابات شوراهای ایالتی طی 4 سال اخیر شامل منطقه کردنشین و ناحیه مورد اختلاف کرکوک نخواهد بود. دولت عراق به منظور افزایش میزان امنیت تا روز برگزاری انتخابات محدودیت رفت و آمد شبانه را اعمال خواهد کرد. نادر صدیقی همکار رادیو فردا گزارشی دارد از این انتخابات که برخلاف انتخابات 4 سال پیش با تبلیغات گسترده احزاب رقیب همراه است.
14431 کاندیدا در 14 استان عراق برای دستیابی به کرسی‌های نمایندگی با یکدیگر به رقابت پرداختند. بسیاری از این کاندیداها بازیگران جدید در صحنه سیاسی عراقند، مانند میثم جبوری که به نمایندگی از جانب یک حزب کوچک وارد عرصه کارزار سیاسی شده است. او به خبرنگار رادیو عراق آزاد میگوید
یملک منصب رحیق عند مقدر ان يوصل ابعد ما يمكن زين اي تبقى احنا اللي ما هذه نحاول ان نوصل وان شاء الله توفيق للمفلدكون.
کاندیداهایی که در موقعیت قدرت قرار دارند تا حد ممکن می توانند موفق شوند و ما که از چنین شرایطی برخوردار نیستیم به رای دهندگان توسل خواهیم جست. آنچه اهمیت دارد این است که برندگان انتخابات کسانی باشند که خود را وقف خدمت به مردم می کنند. در گرد همایی های مبارزات انتخاباتی، رای دهندگان عراقی علاوه بر امنیت بیشتر، خواستار بهبود سرویس های خدماتی می شوند و کمبود آب و برق و خدمات درمانی را مطرح می کنند و نیز خشم خود را از سوء استفاده مقام ها از وجوهی که برای بازسازی کشور اختصاص یافته نثار دولت عراق و آمریکا می کنند. شاید این نارضایی گسترده بازتاب دهنده نتیجه یک نظرخواهی باشد که نشان می دهد رای دهندگان برخلاف 4 سال پیش از حزب‌های مذهبی فاصله می‌گیرند. این نظرخواهی توسط مرکز ملی رسانه‌ها با التزام دولت عراق برگزار شد و در آن 4570 شهروند عراقی شرکت جستند. مهمترین و جالبترین نکته در نتیجه نظرخواهی این بود که 41% رای دهندگان عراقی از کاندیداهای سکولار و غیر وابسته به احزاب و مراکز قدرت مذهبی پشتیبانی می‌کنند و تنها 31% به کاندیداهای حزب‌های مذهبی تمایل دارند. نارضایی عراقیان موجب شده است که مهمترین بلوک‌های سیاسی به خانه تکانی بپردازند. بزرگترین این دسته‌بندی‌های سیاسی در پیرامون نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق گرد آمدند. مالکی برای تثبیت حزب خود در دعوه شبکه‌هایی از شوراهای پشتیبانی را در میان قبیله‌های سنی و شیعه در جنوب عراق تشکیل داده که مرکز رقابت با حزب مذهبی شورای عالی انقلاب اسلامی عراق است. این حزب مذهبی که خواهان خودمختاری بصره و مناطق پیرامون آن است، در حال حاضر 4 ناحیه از مناطق جنوبی را در کنترل دارد. انتظار نمی‌رود احزاب مستقل و سکولار در جنوب عراق موفقیت چندانی به دست آورند و تنها حزب عیادلاوی نخست وزیر پیشین میتواند تعدادی از آرا را کسب کند. باید دید که تا چه اندازه رای دهندگان شیعه از حزب‌های مذهبی فاصله خواهند گرفت. آیت الله العظما سیستانی برخلاف گذشته در انتخابات شنبه آینده از هیچ حزبی پشتیبانی نکرده است. در مرکز عراق اما سنیان که انتخابات پیشین را تحریم کرده بودند در روز رأی‌گیری حضور گسترده‌ای خواهند داشت که این خود نشانگر اشتیاق آنان به حفظ آرامش پس از سالها ناآرامی و خشونت است. عبدالستار عبدالرزاق یکی از ساکنان شهر رمادی مرکز استان انبار میگوید
مثل ما تعرفون احنا بالانتخابات السابقه ما قدرنا نشارك فيها لان كان سيطره الارهابيين على المدينه.
همونطور که میدانید ما به خاطر تسلط تروریستا بر شهرمان در انتخابات پیشین شرکت نکردیم. خدا را شکر که پس از آزاد کردن شهر ساکنان رمادی آماده شرکت در انتخابات روز شنبه هستند. امیدواریم که انتخاباتی تمیز و عادلانه باشد و کاندیداها در شوراهای استانی در صورت پیروزی نمایندگان شایسته‌ای برای مردم باشند. یک پرسش بزرگ درباره انتخابات میزان سهم زنان عراقی در آن است. در آستانه انتخابات روز شنبه کمیسیون انتخابات سهم زنان عراقی را به 1/3 کرسی‌های شوراهای استانی افزایش داد، ولی بسیاری از زنان این گونه سهمیه بندی را تبعیض‌آمیز می‌دانند. خانم حمدیه الحسینی عضو کمیسیون انتخابات در این زمینه به رادیو آزادی عراق میگوید
الكوت بالنسبه للكيانات الصغيره ده هو كيان يعني مفرد مقدم نفسه وحده كيف افرض نسبه مراه عاليه ما ممكن
اگر نهاد رقابت کننده یک شخص منحصر به فرد باشد سهمیه‌ای که برای زنان در نظر گرفته شده غیر قابل اجرا خواهد بود. به هر حال آنچه اهمیت فراوان دارد روند انتخابات آزادی است که پیش از اشغال عراق توسط آمریکا یک آرزوی دست نیافتنی محسوب می‌شد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم درباره انتخابات آتی ایالتی عراق و در اینجا به بلژیک می‌رویم. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در گرد همایی خود در بروکسل پایتخت بلژیک و مقر آن اتحادیه بر سر حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی بین‌المللی موافقت کردند. با این تصمیم که از امروز سه‌شنبه رسماً اجرا خواهد شد، دوران مسدود گشتن دارایی‌های سازمان مجاهدین خلق در اروپا نیز به پایان خواهد رسید. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از همکارم علیرضا طاهری.
سازمان مجاهدین خلق در دهه 1340 هجری شمسی برای پیکار با حکومت شاهنشاهی در ایران به عنوان گروهی مسلح و در قالب چریک‌های شهری و با بنیادی مذهبی به وجود آمد. این سازمان در چندین عملیات تروریستی شماری از مسئولان حکومت شاهنشاهی و نیز شماری از رایزنان و مستشاران آمریکایی دولت وقت ایران را ترور کرد. با این حال سازمان مجاهدین خلق ضربات سنگینی را تحمل کرد و تا آستانه فروپاشی پیش رفت. اما پیروزی انقلاب در ایران و سقوط شاهنشاهی به آن سازمان اجازه داد تا جان تازه‌ای بگیرد. مجاهدین خلق در نخستین سال انقلاب به رهبری آیت الله روح الله خمینی گردن نهاد، اما به زودی با بیرون ماندن از دایره قدرت در ایران رو در روی حکومت اسلامی ایستاد. این رویارویی به درگیری خونین میان نظام جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق کشید. مجاهدین خلق که تاب ضربات سنگین نظام جمهوری اسلامی را نیاوردند، ناگزیر به زیر زمین پناه بردند و اعضای بلندپایه دستگاه رهبریان از جمله مسعود رجوی رهبر شماره که مجاهدین خلق به فرانسه گریختند. مسعود رجوی چندی بعد از بغداد سر در آورد و در کنار صدام حسین دیکتاتور عراق که نیروهایش درگیر جنگی خونین و پرکشتار با ایران بودند جای گرفت. مجاهدین خلق در طول همین جنگ متهم به همکاری با نیروهای بعثی بر ضد نیروهای ایرانی شدند. همزمان مجاهدین خلق از این نیز فراتر رفتند و دست به چند عملیات نظامی نافرجام بر ضد نیروهای جمهوری اسلامی زدند، از جمله عملیاتی که خود آن را فروغ جاویدان می‌خوانند و جمهوری اسلامی از آن با نام مرساد یاد می‌کند. در این عملیات نافرجام شمار چشمگیر اما رسماً نامعلومی از مجاهدین و نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند. با سقوط صدام حسین، مجاهدین خلق که شمارشان به 3500 تن برآورده می شود، در اردوگاه اشرف در شمال بغداد زیر حفاظت نیروهای آمریکایی جای گرفتند. دولت عراق هم اکنون تصمیم به اخراج این عده دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان دستور داده است اعطای تضمین‌های مالی از سوی بیمه دولتی هرمس به آن دسته از شرکت‌هایی که با ایران در داد و ستدند متوقف شود. این تصمیم به عنوان ارسال علامت روشنی به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ارزیابی شده است. جزئیات بیشتر درباره این تصمیم تازه دولت آلمان در گزارش همکار ما شهرام میریان.
بیمه دولتی هرمس اساس کار خود را بر حمایت از صادرکنندگان آلمانی شالوده ریزی کرده. ایران از زمان سلطنت محمد رضا شاه به این سو عضو این بیمه بوده و همواره از مزایای صندوق آن بهره برده. حجم اعطای تضمین‌های مالی از سوی بیمه هرمس اما از وقوع انقلاب اسلامی در ایران شاهد تغییرات و نوساناتی بوده. در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی این گونه تضمین‌های مالی افزایش یافت و به حدود 2 میلیارد یورو رسید، ولی با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد این میزان به نصف کاهش یافته و همینک زیر 1 میلیارد یورو است. با وجود این کاهش، به نوشته روزنامه هندرزبلات، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به وزارت اقتصاد این کشور دستور داده تضمین‌های مالی بیمه هرمس به ایران متوقف شود و تنها در برخی از موارد نادر و استثنایی و آن هم به میزانی ناچیز به آن دسته از شرکت‌های آلمانی که با ایران در داد و ستدند اعطا شود. صدر اعظم آلمان با اتخاذ این تصمیم در واقع خواسته است در قبال انتقادهای فزاینده در مورد افزایش صادرات کالا از آلمان به ایران از خود واکنش نشان دهد. آمار میگوید صادرات برلین به تهران در سال گذشته میلادی حدود 11% افزایش یافت و به 3 میلیارد و 850 میلیون یورو رسید. آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی و اسرائیل از جمله انتقاد کنندگانند. آنها خرده گرفتند که علارغم اعمال تحریم‌های سازمان ملل، صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی افزایش یافته است. به نوشته روزنامه هندرزبلات چاپ دوسلدورف، تصمیم تازه آنگلا مرکل مبنی بر توقف اعطای تضمین‌های مالی از سوی بیمه دولتی هرمس به شرکت‌های آلمانی که با ایران در داد و ستدند ارسال علامت روشنی به دولت تازه آمریکاست. سوای آلمان، فرانسه و بریتانیا هم در نظر دارند با اعمال تحریم‌های شدیدتر از دولت اوباما حمایت کنند. در میان وزیر خارجه جمهوری چک که کشورش همینک ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در گفتگو با روزنامه هندرزبلات گفته است درباره اعمال تحریم‌ها علیه ایران باید به خوبی اندیشه شود و این تحریم‌ها نباید گریبان بخش عظیمی از مردم ایران را بگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برابر آنچه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی وعده داده است، او باید تا پایان همین هفته نظر خودش را در باره آمدن یا نیامدنش به صحنه انتخابات اعلام کند. گزارشی داریم در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
آیا آن مرد با عبای شکلاتی می آید؟ محمد خاتمی گفته است شاید تا پایان همین هفته بگوید که بالاخره می آید یا نه. نزدیک به یک هفته پیش محمد خاتمی گفت این روزها در موقعیت سختی قرار دارم. از یک طرف یک موج وسیع و یک تقاضای اجتماعی و توقع از من وجود دارد که بیایم، و از سوی دیگر اینکه آمدن من برای خدمت کردن و کم کردن هزینه مردم است که اگر اینطور نشود آمدن فایده ندارد. رئیس پیشین جمهوری اسلامی در همان حال افزود امیدوارم طی روزهای آینده تصمیم نهایی را بگیرم. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به رادیو فردا میگوید احتمال اینکه محمد خاتمی پا به این میدان نگذارد بیشتر است.
آقای خاتمی تحلیل روزنامه اینه که اومدنش میتونه پرهزینه باشه. از طرفی هوادارانش فشار رو وارد میکنند که اگر ایشون وارد نشه ایران بین میره و نجات پیدا نمی‌کنه. در واقع در این نوع محدودیت قرار دادن که تصمیم گرفتن برش دشوار شده. در مجموع این مرتب دارن آقای خاتمی میسنجه و کاملا مردد دودل هست. برخوش من اینجوری دریافت میکنم که احتمال نیومدنشون البته بیشتر هست.
محمد خاتمی در سخنان هفته پیش خود در دیدار با اعضا و نمایندگان ستاد ملی جوانان حامی خاتمی که از 30 استان ایران گرد آمده بودند این پرسش را مطرح کرد. بالاخره باید دید ما می توانیم کار بکنیم یا نه. اگر بیاییم و نتوانیم شعارها را عملی کنیم آیا به مردم خدمت کرده ایم؟ ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه نگار و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی بیان ریشه های تردید محمد خاتمی را نتیجه تجربه ای می داند که اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی در انتخابات دوره پیشین با آن روبرو شدند.
اومدن یا نیامدن آقای خاتمی بیش از اون که یک مسئله شخصی باشه به مسئله تجربه خیلی اسفناکی که آقای خاتمی از انتخابات قبلی ریاست جمهوری که در آقای هاشمی رفسنجانی با اون وضعیت حذف شد، به این دلیل که البته مطابق گفته خود آقای هاشمی انتخابات پاکیزه ای نبود، آقای خاتمی نگران این که هم بیاد و هم روی باسکول اجتماعی رأی بیاره ولی رو باسکول حکومت و نهادهای حکومتی رأیش مخدوش کنن.
از سوی دیگر نزدیک به دو هفته پیش برخی پایگاه‌های خبری نزدیک به میرحسین موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ با عراق از قول محمد خاتمی اعلام کردند که او گفته است ضمن احترام به همه کسانی که کاندیداتوری خود را اعلام کردند یا اعلام خواهند کرد میگویم یک نفر از میان من و مهندس موسوی نامزد خواهد شد. خبرگزاری انتخاب به تازگی اعلام کرده است که خبرنگار این پایگاه خبری اطلاع پیدا کرده است یک گروه روحانی قدرتمند در میان اصلاح طلبان یعنی اعضای مجمع روحانیون مبارز به خاطر طرح دوباره میرحسین موسوی از محمد خاتمی به شدت انتقاد کرده اند و او را از این کار برحذر داشتند. در همین حال رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی یعنی حزب مهدی کروبی ابراز امیدواری کرد که طرفداران محمد خاتمی و میر حسین موسوی درباره نامزدی مهدی کروبی به توافق برسند. بالاخره خاتمی، میر حسین موسوی یا مهدی کروبی کدام یک؟ احمد زیدآبادی.
خاتمی گفته من میام آقای موسوی به این معناست که نظر آقای خاتمی و دوستان نزدیکشون بر روی آقای کروبی نیست و نمیخوان ازشون حمایت کنن. و اون موقع خوب این سوال پیش میاد که آقای موسوی چه برنامه های ویژه ای داره که ممکنه از آقای کروبی بر نیاد. ولی از اون طرف من فکر میکنم که آقای کروبی و آقای موسوی با مشورت های احتمالی که خواهند کرد ممکنه یکیشون به نفع دیگری کنار بکشن که حالا کدومش خواهند بود هنوز خیلی روشن نیست.
پایگاه خبری آفتاب نیوز نزدیک به حسن روحانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، چهره ای که به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک است، در تحلیلی می نویسد واقعیت این است که خاتمی اینک نمی تواند به فشارهای بی حد و حصر طیف‌هایی از اصلاح طلبان که می خواهند با آسانسور محبوبیت او وارد قدرت شوند بی توجه باشد، نه می تواند شرایط نامطلوب کشور را نادیده بگیرد و نه می خواهد که به قدرت بازگردد.
پس از گزارش علیرضا کرمانی به آمریکا می رویم و گزارشی از مراسم اهدای جوایز اتحادیه بازیگران سینما با فیروزه خطیبی.
نخستین هفته های اول هر سال در آمریکا مصادف است با اهدای جوایز سینمایی گوناگون. بعضی مواقع مثل امسال به نظر میرسد که دست‌اندرکاران 15 مراسم اهدای جوایز اتحادیه بازیگران سینما نیز که هر سال توسط فدراسیون بازیگران فیلم و تلویزیون به 13 بازیگر برجسته اهدا می شود، در یک سناریوی تکراری دنبال روی جوایز دیگری چون گولدن گلوب و اتحادیه منتقدین سینمایی بودند که دو هفته پیش در نیویورک نتایج مشابهی را به دست دادند.
And the actor goes to Meryl Streep. This is Meryl Streep's second win. She was honored for Agents in America and has received a record 11 nominations for excellence in acting.
امسال یک بار دیگر فیلم میلیونر زاغه‌نشین داستان زندگی یک پسر بچه فقیر اهل ممبای که برای رسیدن به عشق کودکیش در یک مسابقه هوش تلویزیونی شرکت می کند جایزه بهترین مجموعه بازیگران در یک فیلم را از آن خود ساخت. اما مهمترین واقعه در مراسم امسال جوایز اتحادیه بازیگران سینما که به اختصار به آن SAG گفته می شود برنده شدن میرل استریپ، بازیگری است که تاکنون 15 بار نامزد جایزه اسکار بوده و رکورد دریافت نامزدی جوایز سینمایی را شکسته است. میرل استریپ که برای ایفای نقش اول در فیلم شک درباره وقایعی که در یک کلیسای کاتولیک اتفاق می‌افتد، جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را به دست آورد، از این واقعه به شدت شگفت زده به نظر می‌رسید.
Say, there is no such thing as the best actress, you know, there is no such thing as the greatest living actress. I am in a position where I have secret information, you know, that I know this to be true.
من فقط میخواهم بگویم که چیزی به عنوان بهترین بازیگر وجود ندارد. حتی عنوان بهترین بازیگر زنده سینما هم وجود ندارد. من به تمام زنان بازیگری که امسال کارهای درخشانشون بر روی پرده سینما رفته است میگویم چه برنده شوید و چه برنده نشوید، من به شما افتخار میکنم. در مراسم جوایز SAG، هیث لجر، بازیگر فقید، برای بازی در نقش جوکر در آخرین فیلم بتمن به نام شوالیه تاریکی برنده جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد شد و جایزه او را گری اولدمن بازیگر انگلیسی از طرف خانواده لجر دریافت کرد. کیت وینسلت نیز برای بازی در فیلم کتابخان درباره وقایع هولوکاست به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن نقش دوم نائل شد. شان پن در نقش هاروی میلک یک فعال حقوق همجنسگرایان توانست عنوان بهترین بازیگر مرد سال را از آن خود سازد.
شان پن.
Well, it's very important to us. I mean, these awards and all of that, of course, have a lot to do with the degree to which things are distributed and people get to see them.
ما به عنوان یک بازیگر مهم نیست چه نقشی بازی کنیم، همجنسگرا یا غیر همجنسگرا. ما نقش انسان‌ها را بازی می‌کنیم و این فیلمی است که بسیاری از ما برای ساختن آن به خود افتخار می‌کنیم. این داستان مهم حقوق مساوی برای تمام افراد بشر است. در طول اجرای مراسم اهدای جوایز SAG از شخصیت سیدنی پولاک و آنتونی مینگلا، دو کارگردان برجسته‌ای که در سال 2008 از میان ما رفتند، تقدیر شد و تینا فی و الک بالدوین جوایز بهترین بازیگران برنامه‌های تلویزیونی را از آن خود ساختند.
Angelina Jolie,
Changeling. I'm not running away from anything. What worries me is that you have stopped looking for my son.
بعد در اینجا از عالم سینما به جهان ورزش می رویم با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران گفت قصد داریم با کمک ویژه به برخی از کشورهای آفریقایی مسابقات ورزشی کشورهای اسلامی را با میهمانان بیشتری برگزار کنیم. بهرام افشارزاده با اشاره به آمادگی ایران برای میزبانی مطلوب در دومین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی تأکید کرد در صدد هستیم تا کمک‌های ویژه‌ای نظیر ارسال بلیت و تأمین اقامت ورزشکاران برای برخی از کشورهای آفریقایی که بضاعت لازم را برای شرکت در این مسابقات ندارند، بازی‌های کشورهای مسلمان سال آینده را با 57 کشور اسلامی برگزار کنیم. و در ادامه مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های تنیس 15 میلیون دلاری اوپن استرالیا روز دوشنبه در قسمت مردان 4 دیدار انجام شد. در این بازی‌ها رافائل نادال مرد اول تنیس جهان 3-0 فرناندو گونزالس شیلیایی را شکست داد. فرناندو ورداسکا از اسپانیا در یک دیدار سخت و نزدیک 5 گیمه 3-2 اندی مورای از بریتانیا را برد. جو ویلفرید تسونگا از فرانسه در 3 ست پی در پی جیمز بلیک آمریکایی را مغلوب کرد و ژیل سیمون از فرانسه در حالی که 2-1 از هموطنش گایل مونفیس پیش بود به دلیل آسیب دیدگی وی و انصرافش از ادامه مسابقه به دور 1/4 نهایی صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و با خوش آمد به بخش دوم. در آغاز این بخش نیما تمدن گزیده ای از خبرها را با آگاهی میرساند.
ایران اقدام اتحادیه اروپا برای حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه را محکوم کرد. آمریکا از تمایلش به برقراری مذاکرات مستقیم با ایران خبر داد. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین امروز سه‌شنبه در بروکسل با سران اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. هدف از سفر آقای یوشچنکو مذاکره درباره اختلافات کشورش با روسیه بر سر انتقال گاز به اروپا خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌های عملی دولتش برای مهار تغییرات آب و هوایی را اعلام کرد. آقای اوباما همچنین در کاخ سفید از تمایلش برای قطع وابستگی آمریکا به واردات نفت از خارج خبر داد. و دادگاهی در شهر میامی آمریکا یک شهروند ایرانی تبار آمریکایی را به سبب تخطی از قانون تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخت.
با سپاس از نیما تمدن، اینک گزارش ویژه‌ای را می‌شنویم از تخریب گورستان خاوران در ایران از همکارم بهروز کارونی.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در 16 کیلومتری تهران ابتدای جاده مشهد گورستانی است که پیکر شماری از فعالان سیاسی اعدام شده در تابستان و پاییز 1367 را در گروه‌های دست جمعی خود جای داده است. تخریب گورستان خاوران در روزهای اخیر اعتراض‌هایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. در آخرین مورد از این اعتراض‌ها کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه حفظ حرمت درگذشتگان وظیفه همگان از جمله مسئولان حکومتی است، از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تا نسبت به اعاده وضع و بازسازی گورستان خاوران اقدام کنند. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران:
مسئله از نگاه حقوق بشری بهش پرداخت شده، با این تعبیر که میدونید همونطوری که حفظ حرمت و کرامت انسانها ایجاب میکنه، ما باید همه مسئولین حکومتی و آحاد ملت به باورها و عقاید سایر شهروندان از هر دین و آیین و مسلکی باشن احترام بگذارن. و یکی از اشکال احترام و حفظ حرمت شهروندان حفظ حرمت اموات و درگذشتگان آنهاست و در هیچ دین و آیین و حتی شریعتی پذیرفته نیست که بیان گورستانی را تخریب بکنن و فورا بدون رضایت صاحبان اون درگذشتگان و خانواده‌های اونها بیان اون جا را تبدیل کنن مثلا به پارک یا نمیدونم درختکاری بکنن و امثال اینا. اینا با هیچ منطقی سازگار نیست و به نظر ما از موارد آشکار نقض حقوق شهروندی است.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین آنچرا که کشتار غیرقانونی دهه 60 به ویژه سال 67 نامید محکوم کرد. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران:
تا اونجا که ما اطلاع داریم هیچ کدام از اون محاکمات با رعایت موازین قانونی و به ویژه ضوابط دادرسی عادلانه صورت نگرفته، یعنی از حق داشتن وکیل، از اینکه پروندهشون رو بخونن، از اینکه فرصت دفاع داشته باشن. لذا هیچ کدوم این مسائل تا اونجا که ما می‌دونیم مراعات نشده و از همه بدتر بسیار اینها در همون دادگاه‌هایی که خیلی خیلی مختصر و بدون رعایت تشریفات آیندرسی کیفری شکل می‌گرفت و منجر به صدور حکم می‌شد، محکوم شده بودن مثلا به تحمل حبس‌های حالا طولانی مدت یا کوتاه مدت، 5 سال، 10 سال، بیشتر کمتر. ولی با وجود این، در این حالی که داشتن تحمل زندان میکردن، عده زیادی از اینها رو بعداً اعدام کردن. این با هیچ منطقی، با هیچ مقرراتی سازگار نیست. به یک معنا باید بگیم بله تمام اون محاکمات غیر قانونی بوده، به لحاظی که اون ضوابط دادرسی عادلانه مراعات نشده از اون حیث غیر قانونی بوده. ولی ما فرض بکنیم که در بعضی موارد ضوابط دادرسی عادل مراعات هم شده باشه و اونها محکوم شدنشن به 5 سال یا 10 سال یا مقداری حبس، زندانی که در حال تحمل کیفر است به چه دلیل میگیرن بدون اینکه اقدامی کرده باشه، بدون اینکه کاری کرده باشه محکومش میکنن به اعدام؟
پیش از کانون مدافعان حقوق بشر، آیت الله حسین علی منتظری اولین چهره شاخص منتقد این اعدام‌ها در سال 1367 در میان رهبران جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان عفو بین الملل از تخریب گورستان خاوران انتقاد کرده بودند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری درباره انتقاد پدر خود از تخریب گورستان خاوران که در جمع اعضای نهضت آزادی مطرح شد میگوید:
ایشون اعتراض کردن اینکه شرعاً ما نمیتونیم اگه بخوایم مقید به دین باشیم این کارو بکنیم، چون قبور دیگران محترمه، حتی قبور کفار هم ایشون تو این صحبتشون گفتن که در قرآن کریم میگن لقد کرمنا بنی آدم، یعنی بنی آدم کلاً کرامت دارن، بنی آدم شامل کفار میشه، شامل دیگران هم میشه، شامل مؤمنین هم میشه و حتی اهانت به مرده و میت اونها هم این شرعاً جایز نیست و ایشون دقیقاً وظیفه شرعی مسئولین رو گوشزد کردن.
رضا معینی روزنامه‌نگار در پاریس و از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان سال 67 سخنان آیت الله منتظری را به دلیل جایگاه فقهی بالای او بسیار مهم توصیف می‌کند.
آیت الله منتظری نه تنها مرجع تقلید هستند که یکی از معتبرترین منابع شیعه هستند. وقتی که ایشون توهین به میت رو جایز نمیدونن، وقتی که ایشون میگن حتی اگر کافر باشه این توهین نیست و نباید هم باشد، به نظر من مسئله مهمی است.
پیش از این سازمان عفو بین الملل نیز در هفته گذشته از مقامات مسئول ایران خواست سریعا به تخریب صدها گور فردی و جمعی بینامانشان در گورستان خاوران پایان دهند و تضمین کنند که این محل حفظ خواهد شد. این سازمان همچنین خواستار انجام تحقیقات قانونی بیطرفانه، جامع و مستقل در این گورستان و درباره اعدام‌های دست جمعی سال 1367 شد. گزارش تخریب گورستان خاوران در حالی انتشار یافت که در سالیان قبل بارها شایعاتی در خصوص این اقدام مطرح شده بود. در آخرین مورد در تابستان سال جاری این احتمال نیز مطرح شد که در این محل گورستان عمومی دیگری احداث شود. همزمان از تابستان سال جاری اعمال فشار، بازداشت، احضار و حتی هجوم به منازل بازماندگان شروع شد. هدف از تخریب گورستان خاوران چیست؟ پاسخ امید منتظری فرزند یکی از اعدام شدگان به این پرسش:
بخشیش به خاطر رسانه‌ای شدن این قتل عام سیاسی، این اسیرکشیه، بخشیش به خاطر سیاسی شدن فضای جامعه است و اوجگیری فعالیت‌های حقوق بشری در ایران، بخش دیگه‌ش اوجگیری جنبش‌های اجتماعیه و اونها واکنش نشون میدن نسبت به این قضیه، حساسیت دارن.
در این میان پرسشی که مطرح شده سرنوشت باقی مانده استخوان‌های اجساد کشته شدگان در خاوران است. جعفر بهکیش در کانادا که چند تن از بستگان خود را در دهه 60 از دست داده است میگوید:
ظاهر قضیه برخورد تغییر کرده و مثلا ما نمیدونیم که تا چه عمقی اونها خاک رو کندن، آیا خیلی عمیق رفتن، آیا اون آثار قربانیایی که اونجا دفن شدن رو برکل از اونجا منتقل کردن بردن جای دیگه.
رضا معینی نیز در این باره اشاره می کند که به دلیل نبود اطلاع رسانی از سوی شهرداری منطقه 15 و سازمان بهشت زهرا خبر دقیقی در مورد میزان تغییرات انجام گرفته در گورستان خاوران وجود ندارد.
هیچ کس و هیچ مقام مسئولی تا حالا صحبتی و مشخصه‌ای در این رابطه نداده.
گورستان خاوران پس از دفن شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 1367 در ایران و جهان شهرت یافت. در این سال آنچه فعالان سیاسی و حقوق بشر کشتار مخفیانه یا اعدام‌های دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران می‌نامند آغاز شد. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشر این زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز 1367 به پایان دوران محکومیت اعلام شده خود نزدیک شده بودند و حتی مدت محکومیت برخی از آنان روزها و ماه‌ها قبل به پایان رسیده بود، اما به جای آزادی این زندانیان در تهران، کرج، مشهد، ایلام، کرمانشاه، زنجان، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، دسفول، لنگرود، زاهدان و برخی دیگر از شهرهای ایران اعدام شدند. گرچه برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که این اعدام ها در پی عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به نام مرساد برای دفع حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق معروف به فروغ جاویدان با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت، اما سیامک که به اتهام هواداری از یک سازمان سیاسی چند سال در شهرهای گوناگون ایران زندانی بود میگوید برخورد با زندانیان از اواخر سال 1366 دگرگون شده بود.
اکثر امکانات ما قطع شد، یعنی نه هواخوری داشتیم، نه روزنامه داشتیم، نه ملاقاتی بود و کلن ارتباط با بیرونمون به حداقل رسید. خب این نشون میده که یه پیش‌زمینه ای از این لحاظ وجود داشته. نحوه برخورد پاسدار هم خیلی بیشتر با این دید بود که دیگه میخوایم تکلیفتون رو مشخص کنیم. خب این از یه لحاظ برای خودمون یه جنبه دوگانه ای داشت که یه حسی بود که این تکلیفتون رو مشخص کنیم منظور میتونه خیلی بدتر باشه از اون چیزی که آدم بگه خب مثلا میخوان آزاد بکنن یا چیزای این چنینی. بعد از اینکه ما رو منتقل کردن، از شروع ورودمون به گوهردشت فشارها چند برابر شد. یعنی از در اونجا که ما اصلا وارد شدیم در واقع حالت تونل های انسانی ایجاد کرده بودن که ما از اون وسط باسی رد می شدیم و با کابل و مشتلید و اینها همه رو از اون وسط رد کردن که کار خیلی به بیمارستان کشید همونجا و بعد از اینکه وارد اتاقا بردن با کوچکترین مسئله، کوچکترین موضوعی که پیش می اومد بزرگترین عکس العمل نشون داده می شد، سریعا حکم شلاق اجرا می شد. اینا توی گوهردشت گروه هایی داشتن به نام سیاه جامگان که حالت ضد شورش داشتن که افراد رو با کوچکترین چیزی که بود یا بهانه هایی که خودشون ایجاد میکردن یا برخورد های این چنینی که ما احساس کردیم که شرایط نرمالی نیست.
به هر حال مطابق اسنادی که نهادهای مدافع حقوق بشر گرد آوردند، اکثر قریب به اتفاق اعدام ها در پی عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق انجام شد. به گفته فعالان سیاسی و حقوق بشری، اعدام‌های سال 1367 توسط هیئت‌های سه‌نفره استانی تحت فرمان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت. به گفته آنان، محاکمه و صدور حکم توسط این هیئت‌ها برای زندانیان بسیار کوتاه بود و حتی در برخی موارد به چند دقیقه نمی‌رسید. سیامک عضو یکی از سازمان‌های سیاسی چپگرا از جمله افرادی بود که محاکمه شد و زنده ماند.
هدف دادگاه روی این بود که بکشونه افراد رو با سوالهایی که میکنه به سمت اعدام. مثلا از یکی از دوستان سوال کرده بودن که شما مثلا جز گروه های چپ هستین و نماز نمیخونید، ما میخواییم که افرادی رو که نماز میخونن رو از شما جدا بکنیم که معذوریتی برای اونها هم نباشه، برای شما هم نباشه. شما میخونین یا نمیخونین؟ شما رو تو کدوم دسته بذاری؟ اگر طرف میگفت که نه من نمیخونم، میگفتن خب شما سمت چپ بشین. اونی که میگفت نماز میخونم، میگفتن سمت راست بشین. خب اونی که سمت چپ بود رو میبردن اعدام میکردن. یعنی به همین سادگی. بحث سیاسی نبود.
همزمان بر اساس گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر، برای اعضای سازمان مجاهدین خلق که جزو نمازخوانان بودند، در پی اعلام آنکه هنوز به مواضع سازمان خود باور دارند، حکم اعدام صادر شد. اعدام‌های دست جمعی سال 1367 را نخستین بار آیت الله منتظری علنی کرد. اقدامی که به گفته برخی از ناظران سیاسی از دلایل برکناری او از مقام جانشینی آیت الله خمینی به شمار می‌رود. با این همه با گذشت بیش از 20 سال از آن تاریخ، مسئولان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به طور رسمی در این باره سخن نگفته و اعدام‌های دست جمعی سال 1367 را با وجود گورهای دست جمعی در خاوران نپذیرفتند. در مقابل، در کنار سکوت حاکم بر پرونده اعدام‌های دست جمعی سال 1367، مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعدام اعضای گروه‌ها و احزاب مخالف در دهه 60 را مجازاتی شایسته برای آنان دانستند. اگرچه بیشتر اعدام شدگان سال 1367 را مجاهدین خلق تشکیل می‌دهند، اما شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی با گرایش‌های گوناگون نیز همراه با آنان اعدام شدند. هنوز کسی نمی‌داند که پیکر فرزند، برادر، خواهر یا همسرش در کجا به خاک سپرده شده است. خانواده‌ها تنها می‌دانند اجساد بسیاری از اعدام شدگان در گورهای دست جمعی که کانال نام گرفته است قرار دارند. معروف‌ترین این گورهای دست جمعی دو کانال به عرض 2 متر و طول 10 متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است. خانواده های برخی از زندانیان سیاسی اعدام شده فروردین و شهریور هر سال در این محل گرد می آیند و یاد عزیزان خود را گرامی می دارند. در این حال تا کنون هنوز آمار قطعی در مورد اعدام شدگان سال 1367 وجود ندارد. آیت الله منتظری در خاطراتش تعدادی را که به او گزارش شده بود شامل پاکسازی خواهند شد 2800 یا 3800 فعال سیاسی زندانی ذکر کرده است. در فاصله کمی پس از اعدام‌های یاد شده و پس از سفر به ایران، رینالدو گالیندوپول، نماینده وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، شماره اعدامی‌های دست جمعی این سال را نزدیک به 2000 نفر برآورد کرد. این در حالی است که گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران این تعداد را بیش از 5000 نفر دانستند. اما سازمان عفو بین الملل در بیانیه هفته گذشته خود گفت اعتقاد بر این است که بین 4500 تا 10000 زندانی کشته شدند. در صورت موفقیت آمیز نبودن اعتراض ها به تخریب خاوران، خانواده های کشته شدگان دست به چه اقدامی خواهند زد؟ رضا معینی:
وقتی که از نظر حقوقی ما در کشور خودمون نمی توانیم از حقوق و حقوق شهروندی خودمون بهره مند شیم، بدون شک باید پناه برد به جاهای دیگه که من فکر می کنم در امر حقوق بشر این پناه بردن و این شکایت کردن امر غیر متعارفی نیست. در جریان غزه ما می بینیم که شکایت های بین المللی زیادی میشه، در روابط دیگری و حتی خود جمهوری اسلامی این شکایت رو میکنه.
پخش خبر تخریب گورستان خاوران، خانواده های اعدام شدگان سال 67 و بخشی از فعالان سیاسی را بلافاصله به این فکر انداخت که با گزارش دادن این رویداد به نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان در صف مقدم اعتراض به این اقدام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند. موج اعتراض سازمان عفو بین الملل، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و آیت الله منتظری اکنون از مرز انتقاد به تخریب خاوران گذشته و لزوم تشکیل هیئتی برای کشف حقایق پشت پرده این اعدام‌ها را در دستور کار نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان قرار داده است.
پس از گزارش ویژه بهروز کارونی، نوبت میرسد به گفتگوی ویژه همکارم شهران تبری با عباس میلانی.
نامداران ایران کتابی است در دو جلد به قلم دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ در دانشگاه استنفورد آمریکا، که از سوی انتشارات دانشگاه سیراکیوز به چاپ رسیده است. تدوین و نگارش این کتاب 5 سال به طول انجامید و گروهی از ایرانیان مخارج آن را عهده‌دار شدند. در این کتاب دو جلدی در زمینه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد، افراد شاخص دوران شاه به تشخیص گروه مشاوران گزیده شدند و سپس شمه‌ای از زندگی، فعالیت‌ها و نقش آنها در نوآوری در دوران شاه نگاشته شد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در گفتگوی ویژه با دکتر عباس میلانی، مورخ، استاد علوم سیاسی و نویسنده کتاب پرفروش معمای هویدا و کتاب اخیر نامداران ایران، ابتدا میپرسم آخه دکتر میلانی، شما فهرستی از 150 نفر رو به عنوان افراد شاخص طی دوران سلطنت محمد رضا شاه، یعنی از سال 1320 تا 1358 انتخاب کردید برای این کتابتون. ممکنه بفرمایید معیارهاتون برای این انتخاب چه بوده؟
همونطوری که من در مقدمه کتاب هم توضیح دادم، یک هیئت مشاورینی برای این کتاب وجود داشت از شخصیت‌های برجسته ایرانی که هر کدوم در رشته‌ای تخصص داشتند و سرشناس بودند. آقای مثلا ابراهیم گلستان در زمینه ادبیات راهنمایی می‌کردند، آقای فرهنگ مهر در زمینه بوروکراسی، آقای ارجمند در زمینه صنعتگران. و این هیئت بعد از جلسات مفصل تشکیل شد، به این نتیجه رسیدن که ملاک برای این قضیه خوبی یا بدی کار این افراد نباید باشه. ملاک باید این باشه که این افراد کار تازه‌ای در زمینه تخصص خودشون برای ایران در این دوران انجام دادن. ناجرم میشه گفت که تنها ملاک ما نه خوبی و بدی کار، بلکه اهمیت اون کار و نوآوری اون کار بود.
اون چه درباره این افراد نوشتید از چند صفحه تجاوز نمیکنه به تب، در حالی که میشه درباره هر کدومشون صدها صفحه و بلکه بیشتر هم نوشت. البته گفتید که مهمترین جنبه زندگیشون رو که انتخاب کردید مسئله نوآوری بوده، ولی آیا درباره زندگی خصوصیشون هم انتخاب هایی داشتید یا درباره کارهای دیگه شون؟
دقیقاً سعی کردم که هر یک از اینها در واقع در مقوله یک تصویر بیش و کم گویایی از شخصیت اینها، زندگی خصوصیشون، از سوابق فکریشون باشه. در سنت بیوگرافی نویسی در این 7-8 سال اخیر یک جریان تازه‌ای پیدا شده که بهش به اصطلاح مینی بیوگرافی میگن. دقیقاً بیوگرافی هایی هستن که بین چند صفحه تا چند ده صفحه هست و کار دشواری هم هست و در حال قضاوت این که موفق شدم یا نه به عهده خوانندگان خواهد بود. و در این حال تلاش من در هر مورد این بودی که اون جنبه مهم رو در یک چشم‌انداز تاریخی برای ایران هم بگذارم. یعنی مثلا غلام حسین تختی ورزشکاری است که انتخاب شده، تنها ورزشکاری است که در این فهرست است، و وقتی که در مورد تختی صحبت کردم سعی کردم او رو در این حال در چارچوب سنت پهلوانی در ایران و مقام پهلوانان در ایران و رسوم فوتو و بدنامه نویسی در ایران و اینها هم تا اونجایی که عقلم و دانشم اجازه میداده قرار بدم که هم فرد رو در این مقطع کوتاه تاریخی بشناسیم و هم سعی کنیم این فرد رو در جایگاه وسیع‌تر تاریخیش رو هم قلب بسیم.
از تختی صحبت کردید که قهرمان ملی ایران به هر حال هستش. از افراد دیگه‌ای که انتخاب کردین ممکنه در هر رشته‌ای یکی دو نفر رو ذکر کنید که شنونده‌های ما بیشتر آشنا بشن با نوع کتاب؟
با کمال میل در قسمت سیاست از دکتر مصدق هست، فریدون مهدوی هست، اکبر اعتماد هست، حمید اشرف هست، خسرو روزبه هست، مریم فیروز هست، در تعداد بسیار زیادتری هست، مثلا غلام حسین صدیقی هست، پرویز ثابتی هست، اردشیر زاهدی هست، در قسمت مذهب آیت الله شریعت مداری هست، کاشانی هست، آیت الله خمینی هست، شریعتی هست، در روزنامه نگاری امیرانی هست، داریوش همایون، اصباح‌زاده، در قسمت ارتش عبدالله اردلان هست، تیمور بختیار هست، فردوست هست، مقربی هست که بزرگترین جاسوس کاگبه در ایران بود، حسن پاکروان هست، دزمارا هست، فضل‌الله زاهدی هست، طبعا در میون صنعتگران خانواده‌های ارجمند، امید حضور، برخوردار، لاجوردی، حبیب الغانیان، خیامی، رستگار، رضایی، در مقاطع کاری و ساختمان، مجید علم، مثلا امیر ملکی ازدی، در بانک آقای ابتهاج، طبعا خرجو فرح، در خیلی از این قسمت ها طبعا وقتی که زن مهمی هم در زندگی این افراد بوده و سعی کردیم به تفصیل در مورد اون بانو هم بنویسیم. مثلا در مورد ابتهاج که نوشتیم بخش مفصلیش به خانم ابتهاج، آذر ابتهاج تعلق داره، در معماری امانت هست، فروغی هست، حسین امانت، رضا مختدر، هوشنگ سیحون، در کشاورزی هم خجر یزدانی هست، هم هاشم نراقی.
خود خانم ها رو چطور؟ آیا از زنهای شاخص ایران هم در کتابتون آوردید؟
بدون شک زنهای شاخص مریم فیروز هست، فروغ فرخزاد هست، قمر ملوک وزیری هست، خانم دولت شاهی هست، خانم فرخرو پارسا هست، خانم راسخ هست که همین اخیراً متأسفانه فوت کردن. بعد توی قسمت ادبیات گوگوش هست، در ادبیات اخوان ثالث هست، جلال آل احمد، صمد بهرنگی، هوشنگ گلچیری، صبی الله منصوری، غلام حسین ساعدی، جعفر شهری، نیما، طبعا مورخین به خدا هست، عباس اقبال آشتیانی هست و به هم ترتیب هست. و میگم از جاسوس کاگبه هست تا کسی که صنعت خانه‌سازی در ایران آورده، طیفش طیف وسیعی است.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فکر میکنید به این ترتیب ارجحیت‌های شما برای انتخاب این افراد به نوعی ارزشی و قضاوتی بوده یا نه؟
تمام تلاشی که اون گروه در آغاز داشت، اون گروهی که این فهرست حدوداً 1000 نفر رو آورد به 400 نفر، من با مشورت اونها فهرست رو آوردم به 200 نفر و بعد به 150 نفر، تمام تلاش ما این بود که داوری‌های ارزشی و اخلاقی در کار نباشه. یعنی ملاک اینکه آیا این فرد شخص صالحی بوده یا کاری که کرده به نفع ایران بوده یا به گمان ما به نفع ایران بوده، سعی کردیم شاخص و ملاک نباشه. ملاک این باشه که کاری کردن که تغییری در جا جامعه ایران به وجود آورده، کاری کردن که روایتی یا سبکی یا سیاستی تازه در ایران آورده باشن و قضاوت خوب و بدش رو باید به عهده تاریخ گذاشت و به عهده خوانندگان گذاشت.
با تمام این احوال، با تمام این دقتی که به خرج دادین، به تبع اگر افراد دیگه بخوان انتخاب مشابهی بکنن، عیناً همین افراد رو انتخاب نخواهند کرد. مثلا کسی از طیف چپ احتمالاً افراد شاخص و تاثیرگذار رو ممکنه طور دیگه‌ای ببینه، همینطور از طیف راست یا مذهبی یا ملی و از درون این نهله‌های فکری بازم عده سلیقه و انتخاب متفاوتی خواهند داشت. اما فکر می‌کنید از این فهرست 150 نفره شما کسانی باشن که همه ایرانی‌ها بر سر انتخاب اونها اتفاق نظر داشته باشن؟
من گمانم این هست و امیدم این هست که اکثریت قریب به اتفاق این افراد کسانی هستن که همه در موردشون رسوب دارن، ولی اگر کسان دیگری باشن حتما اسامی دیگری را اضافه خواهند کرد، یا مثلا ممکنه از صنعت کم بکنن و به ادبیات بیفزایند، مثلا ادبیاتش رو در نظر بگیرید. من فهرست کسانی که اونجا هستن براتون بخونم. گمان نمی‌کنم هیچ کسی باشه که با این افراد بتونه مخالفت بکنه، یعنی اخوان ثالث، آل احمد، بهرنگی، فرخزاد، گلستان، گلشیری، هدایت، منصوری، ساعدی، سپهری، شهری، نیما یوشیج. خب گمان من این نیست که کسی بتونه بگه که هیچ کدوم از این افراد کار مهمی نکردن. شاید در مورد جعفر شهری بگه کسی قدر کاراشو نشناسه یا نخونده باشه، چون خیلی ها کاراشو نخوندن، ممکنه شک داشته باشن، ولی بعید میدونم کسی بگه مثلا نیما نیست.
بله اتفاقا کسی مثل نیما درست احتمالاً همه بر اثرش اتفاق نظر دارن، یا کسی مثل تختی، ولی عده دیگه ای شاید چنین اختلافایی وجود داشته باشه.
بله مثلا ببینید در مورد ادبیات ممکنه خیلی ها فکر کنن که حتما مثلا آقای شاملی باید باشه، یا خیلی ها فکر کنن که بهرنگی نباید باشه، ولی فروغ فرخزاد و آل احمد و اخوان ثالث و اینها که اکثریت قریب به اتفاق این لیست هستن، گمان میکنم که مورد وسوق همه باشه.
بله. آقای دکتر میلانی، کتاب شما تازه در دسترس عموم قرار گرفته و احتمالاً واکنش‌های زیادی به اون نشون داده خواهد شد. خودتون فکر میکنید چه جنبه‌هایی از کتاب مورد توجه بیشتر خواننده‌ها قرار بگیره؟
ولی من فکر میکنم که طیف این افراد و طیف کارهای مهمی که این افراد کردن و دستاوردهایی که داشتن، به نظر من توجه خوانندگان رو بیشتر از همه جلب خواهد کرد و اصطلاح نکات پیچیده‌ای که در مورد زندگی خیلی از اینها هست، وقتی که همه رو کنار هم میگذارید میبینید که در عین اینکه تصویر بسیار جالبی از جامعه ایران در اون دوران شاه داده میشه، خیلی از نکات هم هست در مورد این افراد که نمیدونیم. و اگر این کتاب بتونه کنجکاوی بیشتر رو برانگیزه و اگر این کتاب بتونه ما رو به شک بیشتر نسبت به تاریخ گذشته و شک همراه با ضرورت بازکاوی و بازبینی اون تاریخ بیانجامه، مثلا من این زحمت 5 ساله‌ای که برای تدوین کتاب کشیده شده مشکور خواهد بود. امید من این است که بعد از کتاب هر کسی بخواد بیشتر در مورد این افراد و در مورد این دوران بدونه. نمیشه هیچ کسی رو، مثلا دکتر مصدق خب از مفصل ترین، اردشیر زاهدی مفصل ترین، قوام السلطنه مفصل ترین، اینا 12-10 صفحه در موردشون نوشته شده. واضحه که در 10-12 صفحه پیچیدگی زندگی 50-60-70 ساله رو نمیشه بازگو کرد، ولی میشه این کنجکاوی رو در شنونده ایجاد کرد که یک قضاوت‌های قالبی که در مورد هر کدوم از این افراد داشتیم نادرسته و دو، این افراد مستحق بازبینی دقیق‌تر هستن. اگر این خواننده ایجاد بشه، بنده فکر می‌کنم وظیفه خودم رو انجام بدم.
یک سوال آخر این که این کتاب چاپ و روی جلدش بسیار نفیس هست، ولی قیمت این رو نشون نمیده. قیمت اون به نظر میاد که خیلی کمتر از مخارجیه که صرف این کتاب شده. که بفرمایید چرا این تفاوت وجود داره؟
والا تفاوت عمدش این است که کسانی که این طرح رو در آغاز باعث و بانیش بودن، یعنی اکبر لاری و گروهی از همکارانش، اینها تصمیم گرفتن که برای اینکه این کتاب در دسترس ایرانی‌ها به خصوص قرار بگیره و کتابخونه‌ها قرار بگیره، قیمت ارزونی براش تعیین می‌کنن. به همین خاطر به ناشر کتاب که دانشگاه سیراکیوس هست، سیراکیوس یونیورسیتی پرس هست، کمک مالی کردن، مقداری از کتاب ها رو پیش خرید کردن برای اینکه این کتاب بتونه قیمت ارزونی داشته باشه. یک دلیل دیگریش هم این هست که طرح رو جلد کتاب رو آقای زنده‌رودی لطف کردن کشیدن و ایشون از سر لطف، چون خودشون هم یکی از شخصیت های اون داستان هستن، تقبل کردن که این طرح رو مجانا انجام بدن.
شهران طبری با عباس میلانی درباره تازه‌ترین اثرش گفتگو می‌کرد و با این گفتگوی ویژه مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم تا شما آرام بخوابید. و در ضمن به یاد داشته باشید که برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا می‌توانید به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و برای عبور از سد دولتی فیلتر شکن رادیو فردا هست امروزفردا.com امروزفردا.com. تا لحظات دیگر همکارم نیما تمدن تازه ترین خبرها را با آگاهی می رساند. من حسین قویمی در اینجا از همکاری شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. با آرزوی خوابی آرام و رویاهای شیرین پیشنهاد می کنم که به سایت رادیو فردا سری بزنید و با ما از طریق ایمیل، تلفن یا اس ام اس تماس بگیرید. روزگارتان خوش.